بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 33، سطر 5. وقد اشتغل جماعت من الناس به عبانت علل فی النبات متکلفتن و بعضهم اخذ یلتمس علت کل خاصیت. از جلسه قبل سه تا مطلب باقی مونده که من باید اون سه مطلب رو عرض کنم بعد وارد بحث این جلسه بشم. مطلب اول این که من گفتم قرص به سه قسم از شامل نقل کردم. قرص بر سه قسم: یکی قرص درخت باریشه، یکی قرص قضیب و یکی هم قرص قصن. بعد بین قرص قضیب و قصن البته با کلمه شاید فرق گذاشتم. خواستم بگم به اون فرقی که من گفتم اعتماد نکنید. گفتم قسم قطع میشه، قضیب وصل میشه، این اشتباه بود. تازه قضیب به معنی قطع کردنه، پس قضیب یعنی شاخه مقطوعه. بنابراین درست برعکس اون چه من گفتم معنای لغوی قضیبه، پس نمیشه اون چی که من گفتم مورد اعتماد باشه. این یه نکته بود. نکته دیگر این که در صفحه 32 سطر 9 داشتیم: اول لذی یقصن و یفر من اصلهی ما انتصاب کل قصب و یسم ما جنبتن. نسخه داشتیم و یسم ما حبیتن. این عبارت من دیروز معنا کردم، این عبارت من جلسه قبل معنا کردم. قصب رو مثال گرفتم برای انتصاب و این درست نبود. قصب مثال است برای الذی یقصن و یفر من اصلهی ما انتصابن. کلام ارسطو در کتاب نباتش اینطوره: و منه ما ینبت فی اول مرتن علی شکل نبات الحبوب ثم یسیر و بعد از ذلک شجرن. بله، این نی اولی که در میاد شاخه و برگش، برگش از ریشه در میاد، بعد کم کم ساقش که قصبه درست میشه به منزله این میشه که این گیاه از حب درست شده. اول مثل بقل یا مثل حشیشه، بعدن مثل شجر میشه، شجری که از حب به وجود آمده. به همین جهتن بهش میگن حبیه. با این توضیحی که الان عرض کردم هم معلوم شد قصب مثال برای انتصاب نیست، بلکه مثال است برای الذی یقصن و یفره. هم معلوم شد که نسخه یسما حبیتن بهتره و شاید هم بتونیم بگیم متعینه. اینم مطلب دوم بود. اما مطلب سوم در خط بعد از همین خطی که الان خوندم، یعنی در خط 11 همین صفحه 32، تا داشتیم و عمل حشایش البقلیه و روبما سمیت عشبیه فهیلتی لها توریق من اسفلها و لها معزالک ساقون. عبارت اینه، حشایش بقلیه رو حشایش عشبیه می نامیم. پس از عبارت برمیاد که حشایش بقلیه و حشایش عشبیه یک نوعند، یک چیزند، ولی دوتا اسم دارند. ابن سینا در دنبالش میگه فهیلتی، ضمیر فهیه رو میتونید به حشایش بقلیه برگردونید، میتونید به حشایش عشبیه برگردونید، چون این دوتا یکی هند، ضمیر به هر کدومشون برگرده مانعی نداره. ولی عبارت ابن سینا بعد از ضمیر اینه، التی لها توریق من اسفلها، یعنی این حشایش از زیر برگ میدن، از ریشهشون برگ میدن، به این جهت و به این مناسبت با این لحاظ اسمشون رو میذاریم حشایش بقلیه. و لها معزالک، یعنی بر این حشایش علاوه بر این که از اسفل و ریشه برگ میدن، ساق هم وجود داره، به این مناسبت اسمشون رو میذاریم عشبیه. برعکس گفتن؟ بله. فهی التی لها طریق من اسفلها به این مناسبت عشبی است. الان دارن درست میگم دیگه. و لها معزالک ساقون به این لحاظ بغلی است. پس یک چیزه دو اسم دارد و هر کدوم از اسم دو اسمش به لحاظی است و به حیثی است. وقت مثال میزنه کل ملوکیه، که در بعضی جاها داره کل ملوخیه. ملوکیه رو دیروز توضیح دادم، در فارسی بهش میگن پنیرک. گفتیم که چون در بساتین ملوک کاشته میشه بهش میگن ملوکیه. یه نوع خرفه است، یا به تعبیر دیگه یه نوع بغلت الحمقاست، که این دیگه توضیح داده شد. خب این سه تا نکته بود مربوط به جلسه قبل که باید زمینه میشد. حالا وارد بحث امروز میشیم. مصنف توضیحاتی رو در مورد تقسیم گیاه، یا بگیم اقسام گیاه، آورد و در ضمن این تقسیم بندی ها خصوصیاتی و احکامی رو هم ذکر کرد. مثلا یکی از احکام تحول نبات به نباتی دیگر بود، یکی از احکام این بود که این نبات می تواند با فلان گیاه پیوند بخورد و نمی تواند با گیاه دیگه پیوند بخوره، یا بعضی نبات ها هستند با گیاه های متعدد پیوند می خورد. بالاخره یه احکامی ما در ضمن این مطالب که مربوطه به تقسیم گیاه بودن ذکر کردیم، اما برای هیچ کدام از این احکام علت نیوردیم که چرا حالا علیق با همه اشجار آشناس، یا همه اشتباه گفتم، با اشجار متعددی آشناس و به همه پیوند میخوره. چرا بطم و زیتون با اینکه دو جنس مختلفن پیوند پیدا میکنن؟ چرا بعضی درخت ها اصلا پیوند قبول نمی کنن؟ چرا بعضی درخت ها شاخشون هم میتواند منشأ شود برای درخت جدید؟ این چراها زیاده. ما هیچ کدوم از این چراها رو جواب ندادیم، هیچ کدوم از این حکمایی که گفتیم علت نیاوردیم. ولی قد اشتغل جماعت و من ناس به ذکر علت، بعضی از افراد آمدن علت ذکر کردن، گفتن علت این که مثلا این گیاه پیوند قبول نمی کنه این است، اون گیاه پیوند قبول می کند این است، اون گیاه با خیلی گیاه ها آشناس، اون یکی با همه قره، اینا علتش اینه. اینا رو توضیح دادن. ایشون میگه اشتباه کردند. اینا همه تکلفه، خودشونو به رنج انداختند، معلوم نیست به واقعیت رسیده باشند. یه چیزایی علتهایی بافتند، ممکنه بعضی این علتها مطابق واقع در بیاد، بعضی علتها مخالف واقع در میاد، ولی در مجموع همش تکلفه و ما هیچ وظیفه نداریم که این تکلف ها رو مرتکب بشیم. بعد گفته بعضی از علما از این بیشتر متحمل تکلف شدند، یعنی گروهی اینجور احکام رو معلل کردن، احکامی که مثلا ما گفتیم، گروهی از این بیشتر تکلف به خرج دادند. اونها تمام خاصیت هایی رو که برای نبات بوده همه رو نشستن علت براش درست کردند، نه فقط این چند تایی که احکامی که ما گفتیم، تو تمام احکام جزئی کلی که برای نباتات بوده اینا علت ذکر کردند. علت ها رو همه رو به طبیعت نسبت دادن. ایشون میفهمد این نه تنها تکلفه، بلکه خیلی هاشم اشتباهه. زیرا همه احکام نمیشه به از طریق موجب طبیعت حل کرد. طبیعت یه چیزی رو ایجاب میکنه، اون چیزا میشن موجب طبیعت، اونها عامل این احکام نیستند، بلکه ممکنه عامل این احکام چیز دیگه باشه. پس نه تنها این کار شما تکلفه، بلکه چه بسا مشتمل بر اشتباهات کثیرم هست. شما تمام کارها رو به طبیعت نسبت میدید، در حالی که غافلید که نبات دارای نفسه و این کارها به عهده نفس نباته، نه به عهده طبیعت. درست نفس از طریق طبیعت این کارو میکنه و مباشر کار طبیعته، ولی نفس به طبیعت نقشه میده، میگه این کار رو انجام بده. شما در تمام این احکام میتونید اینطور بگید نفس نبات این اقتضا را دارد، این اقتضاها را دارد. خب حالا چرا این اقتضا را دارد؟ ما نمیدونیم. اون کسی که تسخیر کرده این نفس رو، این مقتضیات رو بهش داده، گفته تو اینطور اقتضا کن، نفسم اقدام کرده، اقتضا کرده، از طریق طبیعتم مقتضیات خودشو اجرا کرده. این دیگه تمام علتی است که ما میگیم، و این علت صحیحه، نه تکلف توشه نه اشتباه. همه رو داریم استناد میدیم به مسخر. مسخر تسخیر میکنه نفس نبات رو، نفس نبات هم از طبیعت استفاده میکنه، تمام دستوراتی که از بالا رسیده این نفس به طبیعت اطلاع میده و طبیعت رو اجرا میکنه. این بهترین دلیل دیگه، بقیهش هم ورود تو، بقیهش هم تکلف هم احتمال اشتباه کثیر توش هست، لذا وارد نمیشه. این حرف ابن سینا است. بعد علاوه بر این میگه شما برای طبیعت نبات غایت ذکر کردید و گفتید این طبیعت به سمت این غایت میرود. اینجا اشتباه کردید. خیلی از اون احکامی که بر این نباتات مترتب میشه غایت برای حرکت طبیعت نیستند. غایت برای برای حرکت طبیعت نیستن، غایت برای ماده نبات نیستن، نه غایتن برای ماده نبات، نه غایتن برای حرکت طبیعت نبات، بلکه جز امور ضروری هست. و ما میدونیم که بعضی غایات همراهن با ضرورات، و اون ضرورات دیگه غایت نیستند، ارتباط به غایت دارن ولی غایت نیستند. پس این که شما آمدید برای کارهای نباتی و احکامی که از این کارها تولید می شود علت غایی درست کردید، اشتباه کردید. خیلی از جاها اینا علت غایی نیستند، ضروراتی هستند که با علت غایی و با غرض ارتباط داره. خب این احتیاج داره به این که ما ضرورت رو توضیح بدیم، فرقش با غایت روشن بشه، بعد ببینیم که در مورد بحث ما بسیاری از این احکام نمیتونن غایت شمرده بشن بلکه باید ضرورات شمرده بشن. این انشالله در وقتی رسیدن توضیح میدن. پس فعلا یه مطلب باقی مون، و اون مطلب اینه که همه این چیزهایی که شما در مورد نبات میبینید اقراض برای نبات نیستند، بلکه بعضی هاشون ضروراتند. اون ضرورات هم باید مورد توجه واقع بشه که این انشالله توضیح میدم و بیان میکنم. ولی بقیه مطلبیشون امروز چیزی نداره. همین که عرض کردم داره اعتراض میکنه که چرا شما دنبال این تکلفات رفتید که علاوه بر تکلف گاهی هم همراه با اشتباهاته. بخونم عبارت، چیزی امروز نداره. صفحه 33 هستیم، سطر 50. و قد اشتغل جماعت من الناس به ابالت علل فی النبات متکلفتن. جماعتی مشغول شدند به بیان و آشکار کردن علل در احکامی که ما برای نبات ذکر کردیم. ابانه در اینجا معنی جدا کردن نیست، ابانه در اینجا معنی بیان کردن و توضیح دادنه. گروهی از مردم، اینجا اسم ناس هم میبره، علما بهشون نمیگه، گروهی از مردم مشغول شدن به اینکه آشکار کنن، بیان کنن، توضیح بدن علل احکامی رو که در نباته. متکلفتن، در حالی که خودشون رو به کلفت و مشقت انداختن، یا در حالی که این علل متکلفانه است، علالی است که حاصل تکلفه. متکلفتن هم میتونید حال بگیرید از جماعت، هم میتونید حال بگیرید از علل. متکلفتن یعنی جماعت خودشون رو به تکلف انداختن، متکلفتن یعنی اون علل، علل تکلفی است، با تکلف به دست آمده. و بعضی از اینا بیشتر فعالیت کردن، فعالیت متکلفانه. این چنین گفتن، اخذ یلتمس، شروع کرده به جستجوی علت هر خاصیتی در نبات، خواسته بیان کنه که در نبات خواصی وجود داره. و اخذ یعنی شروع کرده، یلتمس یعنی در حالی که جستجو میکنه، شروع کرده به جستجو کردن علت همه خاصیتهایی که در نبات موجوده. حتی حابله، حابله این قصده، قصد کرده که بیان کند علت رو در اسباق نقوش، این نقش هایی که روی گیاه داره چرا به این رنگ آمدند، رنگ های این نقوش هم خواسته بیان کنه، چرا این مثلا برگ سبز شد و چرا این قسمت از برگ مثلا مویرگ های موجود در برگ چرا سرخ شد. بعضی برگ ها اینطورن دیگه، سبزن، مورگاشون قرمز. خب اینم رفته سراغ این بحث که چرا این برگ سبزه و چرا مورگاش سبز نیستن، چرا اینا سرخن، چرا مثلا برعکس نشود. و اختلاف الارائی، چطور ما داره ارائی چه درست نیست، ارائه درسته، جمع رائحه است، نسخه ارائه داریم. باز علت در اختلاف ارائه، چرا بوی این گیاه ها با هم فرق داره؟ اینم برش علت آورده. و ذالک من محاولت محال، ذالک یعنی این چنین قصدی، این چنین حاوله، نگفت حتی حاوله، حاوله یعنی قصده، ذالک این قصد از جمله قصد های محال است. یا حاوله رو من جستجو بگیرید، این چنین جستجویی از جستجوهای محال است، یعنی جستجویی که به نتیجه نمیرسه. شما ممکنه یه چیزی از خودتون در بیارید و بگید که این علت هست، اما ممکنه واقعیت نداشته باشه. پس جستجویتون جستجوی محاله، شما رو به نتیجه نمیرسونه. محاله یعنی شدنی نیست، مگر اینکه از خودتون حرف بزنید که اینم باطله. امروز در حد توانایی برادران خاصیت رو بیان میکنند. حالا امروز وسائل در اختیار دارند، مثلا میگه این برگ چرا سبزه؟ چون فلان ماده رو داره. اون قدیمی ها نمیتونستن اون ماده ها رو تشخیص بدن. بله، حالا اون ماده چرا باز سبزه؟ امروزی هم همین مشکل رو دارن. ممکنه این ها هم بعضی از علتهایی که پیدا میکنن، بعضی از توجیهایی که ذکر میکنن توجیهای درستی نباشه، لذا میبینی کثیرن از توجیهاتشون دوباره دست میکشن، برمیگردن میگن که یه توجیه دیگری رو ارائه میدیم. بینه نشون میدی که به حق نرسیدند.
استدلال هم میارم اینجا،
استدلال برای مزاج چیزها میکنه،
میگه چون این اوصاف رو مزاج داره پس باید طعمش بالا باشه.
بله شاید این شدنیه، ولی این که ممکنه ما از بعضی از رنگ ها به بعضی مزاج ها پی ببریم، ولی این که تازه اونم اکثریه،
ولی در مورد طعم اکثری نمیگه.
ولی این گروه این کارو نکردن. این گروه یلتمس علت کل خاصیته، این به یکی دوتا اکتفا نشده. ما میگیم بعضی جاها ممکنه شما از طریق بعضی از خصوصیات مزاج رو تشخیص بدید. خب این بله شدنیه، تازه میگیم اکثریست و احتمالیست و بعضی جاها قطعی نیست، اینا هم بله میگیم. اما این فرق داره با کار این آقایون که در هر خصوصیتی و خاصیتی میخوان علت درست کنن و تمام رو یا علت مادی قرار میدن یا علت غایی قرار میدن، اصلا توجه به اون ضروریتی هم که ما گفتیم و بعدا توضیح میدیم ندارن. بله ابن سینا هم تو که اشاره کردی در بعض جاهای همین کتاب نبات اعتراض کرد به دیگران که چرا علت مادی رو مورد توجه قرار دادید و به علت غایی نپرداختید و از علت غایی غفلت کردید. الان میخواد بگه همه جا علت غایی کارایی نداره، علت مادی که باز کارای کامل نداشت، علت غایی هم کارای کامل نداره. تازه ما علت غایی رو کشف نمی کنیم، بعضی اوقات هم ضرورت در کاره که این انشالله بعدا توضیح میدم. در صفحه 28 هم، یعنی 5 صفحه قبل هم، ایشون همچین اعتراضی کرد. در بعد جایی که میگفتن، بعضی هم میگفتن علت مسمت بودن بذر این است که قضا در جن کامل داخل بشه، بعد ایشون اونجا هم اعتراض کرد که نمیشه اینجور تحلیل ها رو اعتماد کرد.
اینجا بحث ضرورت
بله، هم بحث ضرورت اضافه کرده، همین که بیان کرده که علت غایی هم کارایی کامل نداره. نه تنها علت مادی کاراییش کامل نیست، علت غایی هم کاراییش کامل نیست. فإنه لیس شیء من تلک یتبع موجب التبایع و ضرورت الهیولا. موجب به فتح جیم بخونید. هیچ یک از این احکامی که گفتیم تابع مقتضای تبایه نیست. تبایه یه چیز اقتضا میکنه. حالا تعبیر من موجب رو تبدیل کردم به مقتضا، ایجاب و تبدیل کردن به اقتضا. البته ایجاب قوی تر از اقتضاست، اقتضا یه مقدار سست تره، ولی خب من برای اینکه مطلب روشن بشه این کارو کردم. تبایع موجب داره، یعنی یه چیزایی رو ایجاب میکنه، مقتضیات داره. این احکامی که ما الان ذکر میکنیم تابع اون مقتضیات نیستند. بلکه همه موجب اون نفسند. نفس یه چیزایی رو ایجاب کرده، ولی طبیعت رو واسطه گرفته که طبیعت کار رو مباشرتا انجام بده. پس نمیشه این رو به طبیعت نسبت داد. و ضرورت الهیولا عطف بر موجب تبایع، یعنی نه هیولا رو میشه در این احکام دخالت داد و گفت این احکام ضرورت هیولا هستند، یعنی یه چیزایی هستند که لازم هیولان و باید این چیزها در این هیولا حاصل بشن. همچنین نمیشه به تبایع نسبت داد و گفت اینها موجب تبایعند و مقتضای تبایعند. خلاصه نباید این دوتا رو که طبیعتند و هیولا هستند در به وجود آمدن این احکام و خصوصیات دخالت داد. شما به عبارت توجه نکردید. فإنه لیس شیء من تلک، لیس شیء این هیچ یک از احکام. شما میگید بعضیشون، نه هیچ یک از احکامشون میگه مستند به طبیعت و ضرورت هیولا نیست، همه مستند به نفسند. هیولا و هیولا فقط به لحاظ قابلیتش، طبیعتا به لحاظ این که اجرا میکند دخالت دارد، ولی کارو نفس انجام میده. هیچ یک از این کارا دست طبیعت و ماده نیست، همه رو نفس انجام میده. ماده شأنش اینه که قبول میکنه، طبیعت هم شأنش که مباشر اجرا میشه. طبیعت منظور صورت نوعی است، مراد از ما هیولام هیولاست، ولو این هیولا در عناصر موجوده. شما هیولا رو من عناصر نگیرید، جزی از عناصر هیولاست. جوهر گرفته. بله، حالا این اختلافه. طبیعت رو مثل شیخ اشتاق میگه یعنی کیفیت، مشا میگن طبیعت یعنی صورت نوعیه. حالا الان نویسنده مشاییه، مرادش از طبیعت کیفیت نیست. اگه شیخ اشتاق اینجا مینوشت میگفتیم مرادش کیفیت، ولی چون مشا داره حرف میزنه باید مشایی منو کنیم دیگه. طبیعت یعنی صورت نوعیه. خودشون هم در اول فن اول طبیعت رو منو کرد به صورت نوعی، خودش گفت. هیولا هم چه هیولاست دیگه. شما میگید هیولا رو بر عناصر هم کن، نه درست نیست. هیولا در عناصر موجود است. وقت قابلیت عناصر همون قابلیت هیولاست، اینجوری بگین درست گفت. عناصر هیولای ثانیه هست، هیول عناصر هیولای ثانیه هست، اب نداره بهشون هیولا بکید. الان ایشون بحثش در هیولای اولاست، هیولای اولا تو عناصر هستن. پس قابلیت در اصل اگر برای عناصر هست به لحاظ هیولاشه. این که شما میگین درسته، منتها نباید بگید مراد از هیولا عناصره، باید بگید مراد از هیولا خود هیولاست. منتها چون همه عناصر هیولا دارن، قابلیت عناصر به خاطر اون هیولایی است که دارن. حرفتون با این حرف میسینا خوب میشه، درسته؟
هیولا چه میگن؟ مردم ذهنشون میره به هیولای فلسفی اینا. بعد این چهار عنصری که داریم، مثلا ارضیت داریم و ناریت داریم، ماهیت داریم، اینا ذهن میره.
بله.
بعضی ها اینجا که علت آوردن، مثلا علت رو اینجوری آوردن، گفتن که چون این درخت مثلا عنصر ناریش مثلا زیاده، قرمز شده مثلا یا زرد شده، چون عنصر آبیش زیاده مثلا این خاصیت پیدا کرده. بعضی علت به این ماده ها زدن، به این عناصر یا به این هیولاها ها زدن. بعضی هم به کیفیت این عناصر اومدن گفتن، طبایعشون. ولی میگه اینا هم هست، ولی این علت اصلی نیست. اینا رو جمع کردن، کارشو انجام دادن، این مال نفسه. یعنی علت مادی گذر کنید به علت غایی برسید، از اونم بالاتر برسید.
ایشون علت غایی اینا رو اینجا مطرح نمی کنه. ایشون اینجا فقط به نفس و طبیعت کار داره. میگه نگاه نکن به قابلیت هیولا و به فعالیت صورت نوعیه و طبیعت، نگاه کن ببین مختزای نفسیه. نفس اول اختزا میکنه، بعد این اختزاشو به طبیعت میده، طبیعت اجرا میکنه، هیولا قبول. این اتفاقات میفته. ایشون میگه بیا سراغ نفس، اگر میتونی توضیح بده که نفس این خاصیت ها رو چرا اختیار کرد. اونجا هم که میرسی نمیتونی کامل توضیح بدی، باید بگی مسخرشون تو گفت. از اول همین بگو، خودت راحت کن. بله، هیولا هیولا
باشون وقت ضرورت دیگه چیزی نداره، اختزایی نداره.
ضرورت همون ضرورتی که مربوط به قبوله. ضرورت یعنی ضرورتی که در هیولاست.
ضرورت چیه؟ جز
قبول. قبولی قبول به ضروره، یعنی هر چیزی رو قبول نکنه. شرایط وقتی فراهم میشه هیولا یه چیز خاصی رو قبول میکنه. میتونید هیولا رو هیولای ثانیه بگیرید، ولی اصل قضیه اونجا هم که هیولای سالیه میگیرید، اصل قبولش مال هیولای اولاشه. ولی هیولای ثانیه مرکب است از هیولای اولا. صورت جسمی صورت نوعی، صورت جسمی نوعی که حالت قبول ندارن، باز هیولا اولاست که قبول میکنه. بنابراین در عناصر که هیولای ثانیان اگر بخواد اون بخش قبول شما لازم کنید، دوباره باید به این هیولای اولا. خب هیولا رو در اینجا هیولا اولا بزنید، راحت کنید خودتون.
که ما تو بین کلمات اون افرادی که مال نداریشونه ما اینجوری نمیبینیم، اینا همش به همون شکلی که شما فهمید، اونا همش به این بس.
اونا هم گفتن هیولای ثانی، اونا هم چه گفتن هیولای ثانی؟ اگر حکم به قبول حکمشونو به قبول منتهی کردن مربوط میشه به هیولا. ابن سینا داره میگه شما میکنید یا نمیکنید، بستگی به این دوتا نداره. حالا شما هر کاری کردید کردید، و اونا نمیگه شما چه کار کردید، میگه نمیتونید به طبیعت نسبت بدید، نمیتونید به هیولا نسبت بدید. حالا نه به چی نسبت دادن، به هر چی نسبت دادن. ایشون میگه این دوتا نمیتونی نسبت بدید، به نفس باید نسبت بدی که ندادی. اعتراضش اینه، شما به اینا به نفس نباید نسبت بدی، نسبت ندادی، آمدی رفتی سراغ همین مادی، امور مادی. امور مادی چیه؟ یا طبیعت هیولاست دیگه، یا فاعلیت هیولاست، یا انفعال و قابلیت، نه یا فاعلیت طبیعت یا انفعال و قبول هیولاست. شما رفتی سراغ این ماده، علت مادی، علت مادی یکی از این دوتاست و ما قبول نداریم هیچ کدام از این دوتا علت نیستن، علت اون خاصه نفس. این داره این حرف میزنه. آیا اونا هم گفتن هیولای ثانیه؟ باشه، اونا گفتن هیولای ثانی، ولی اونا که گفتن هیولای ثانی نمیگن هیولای ثانی به عنوانی که هیولای ثانیست قبول میکنه، میگن چون هیولای اولا رو داره قبول میکنه.
هیولای ثانی اثر میذاره.
پس اون طبیعت دیگه، اگه هیولای ثانی اثر میذاره، این طبیعتش اثر میذاره.
طبیعتش اثر نمیذاره، خود عنصر اثر میذاره.
عنصر با چیش اثر میذاره؟
بله،
عنصر با چیش؟ عنصر با چی اثر میذاره؟
با هم صورتش اثر میذاره.
صورتش دیگه، من اون داره همین عرض میکنم دیگه. این عنصر یه عنصر یه هیولا داره، یه صورت داره. اون صورتش هم خاصیت، اون کیفیتش هم خاصیت صورتشه، خاصیت هیولا که نیست. تشریح کنید عنصر همین هست، اونی که اثر میذاره چیه؟ صورت اثر میذاره یا صورت به توسط کیفیتش اثر میذاره؟ اثرگذار هیولا نیست، هیولا فقط اثر پذیره. در اینجا هم شما در عنصرم که میگید، اگر منظورتون قابلیت مربوط به هیولاست، اگر منظورتون فاعلیت مربوط به طبیعته، ایشون میگه نه قابلیت و نه فاعلیت هیچ کدوم نمیشه به طبیعت و هیولا نسبت بدی، همه رو نسبت بده به نفس. وقت بگو این نفس وقتی میخواد کارش اجرا کنه، فعل و میده دست طبیعت، قبول رو به وسیله هیولا انجام میده. حرفشون اینه، انکار نمی کنه اون دخالت هیولا به طبیعت رو، استقلال اینها رو انکار میکنه. میگه اینا مستقلا نمیتونه فعالیت کنه، اینا باید دستور نفس بهشون برسه تا فعالیت کنه یا قبول کنه. نه، همین حرفشون اینه، حرفشون بیش از این نیست. یعنی میگه شما تمام کارها رو نسبت دادید به هیولا و طبیعت، قبول رو نسبت دادید به هیولا، فعل رو نسبت دادید به طبیعت، در حالی که این چیزی نیست، اینا مستقل نیستن. شما اینا رو مستقل دارید میبینید، استقلال اشتباست. بگید نفس این کار رو میکنه، اون تا به توسط مجری که طبیعت است و به توسط قابلی که هیولا است. بل یتبع او تدبیر نفس لیسش او من تلک یتبع او موجب تبایر او، بلکه این اشیا و احکام همه تابع تدبیر نفس نباتی هست و توزیعها حتی بر تدبیره، همه احکام تابع تدبیر نفس نباتی هست، همه احکام تابع توزیع نفس نباتی هست. نفس نباتی کارها رو تقسیم میکنه.
نباتی
این بحث دیگری است. این که شما مطرح میکنید بحث دیگری است، ربط به ما نداره. ما میگیم وقتی عناصر با هم مخلوط میشن مزاجی رو تشکیل میدن که این مزاج قابلیت با فلان نفس داره، یعنی قابلیت داره با نفس نباتی، و خدا به وزان تقاضای این مزاج نفس نباتی میده. اون یکی دیگه مزاجی به اعطا میکنه که تقاضای نفس حیوانی داره، خدا به مناسبت تقاضای او بهش نفس حیوانی میده. اون یکی دیگه هم تقاضای نفس انسانی میکنه، خدا بهش نفس انسانی میده. اینا شرایط پدید آمدن نفوس، شرایط پدید آمدن نفوس یا زمینه ساز پدید آمدن نفوس این مزاج هست. این بحث درستیه ولی ربطی به بحث ما نداره. یعنی اینطور بگید نفس نباتی کارهایی داره انجام میده، و چون خود نفس نباتی از طریق درخواست مزاج حاصل شده، پس کارهای نفس نباتی رو به این مزاج اسناد بدیم. شما دارید این کار میکنید دیگه. این کار چیزون نمیدونم اسم چی میشه گذاشت، نمیدونم اسم این میشه چی گذاشت. ببینید شما میگید این مزاج زمینه رو برای نفس نباتی فراهم کرد، نفس نباتی هم که آمد این اختزار کرد، پس باید بگیم مزاج این اختزار کرد. چرا؟ چون مزاج زمینه نفس رو فراهم کرد، پس همین مزاج هم که انهو تمام فعلای نفس داره انجام میده. یه حرف به درستی نیست.
ابن سینا این همین مطلب که ایشون دارم بحث جنین میگه، جنین قبل از این که به حالت نفس بهش، مثلا نفس انسانی حیوانی بهش بفاضه بشه، قبلا نفس پدر مادر این جنین رو تحت تدبیر نفس پدر مادر رشد میکنه به هر دیگه میرسه. یعنی تولیدش در اول زیر منظور نفس پدر مادره، نه نفس که افاضه میشه. بعدا نفسی که بهش افاضه شد، حفظ این مزاجی که داره، این صورتی که داره، دیگه با خود اون نفس افاضه شده برگردانده میشه. یعنی نفس افاضه شده اول اینجوری نیست، یا تو جیا هم تقریبا هم اول اینجوری نیست
که
اول مزاجی برای خودش
به وجود
بیاره بعد بیاد.
اینا درست، اینا چه ربطی بحث ما داره؟
خب بحث سر اینه که اول مزاج و چیز مهیا میشه بعد
نه بحث ما این نیست. بحث ما این نیست. بحث ما این نیست که اول مزاج میاد بعد نفس تولید میشه، یا اول نفس میاد مزاج رو حفظ میکنه. اصلا بحث ما این نیست. بحث ما اینه که این کاری که صادر میشه از چی صادر میشه؟ پس کار از مزاج، خب چون نفس نبات، چون مزاج نفس زمینه رو برای نفس نباتی فراهم میکنه، پس تمام کارهای نفس رو نسبت دادیم به مزاج. اینو شما دارید میگید دیگه، این که درست نیست که. بحثا رو عزم میکنیم، بحثا همه درسته، ولی قاطی نکنید با اینجا. از بس بیرون رفتیم، شما هر دوتون از بس بیرون رفتیم. یعنی اصلا مطرح کردنش اینجا جا نداره. بحث این که نفس با چه شرایطی متشبه میشه، از بحث ما این نیست. بحث ما اینه که نفس داره کار انجام میده، کارشو میتونیم به صورت نسبت بدیم.
همین باز مزاج درست شدن هم تحت تدبیر نفس درست میشه. من فرمان شما رو دارم تایید میکنم که این باز دوباره مزاج معین اینا نمیشه. اول باز اینجا نفس دوتاست، این نفس چیز خودش این کارو نمیکنه، اول نفس پدر مادر انجام میده، بعد این مزاج حاصل میکنه، بعد اون نفس دیگه متعلق میشه و حافظ اون حالت میشه. باز به نفس باید برگرد، نه به مزاج.
بله، پس بالاخره بازم خارج از بحث شدیم دیگه هممون. شما رو آمدین جواب ایشونه بدید، شما هم رفتین خارج بحث، منم آمدم جواب بدم رفتم خارج بحث. یعنی از اول باید میگفتیم بحث خارجه از بحث ماست، برش میکردیم میرفتیم. و این کان لا یحصل الا به توسط حاضر تبایه، ولو اون کارها و اون احکام، اون زمیر لایحصل، زمیر یتبع، این همه برمیگرده به اون شیئی که بعد لیسا آمد، فا اینهو لیسا شیئون من تلک یتبع او بل یتبع او و این کان لایحصل، همه زمیر رو برمیگرده به این شیئ. ولو این شیئ یعنی احکامی که گفتیم حاصل نمیشوند مگر به توسط این تبایع، این تبایع واسطن، این تبایع مباشرن، ولی کار اصلی دست تبایع نیست، کار اصلی دست نفسه. فانهو بیان اینه که کارها به توسط طبیعت انجام میشه. فانهو لن یثبت شیئون الا بالاحتراق او فرط الجنون، شیئی سیاه نمیشه مگر احتراق. احتراق هم وسیله است، احتراق که نفس نیست، وسیله نفسه. یا فرط جنود، یه شیء باید کاملا جامد بشه تا بشه سیاه. این نفس اقتضا میکند سیاه شدن رو، بعد از طریق احتراق، از طریق فرط جنود این مقتضای خودش رو اجرا میکنه. من لم یسود دو شیون، لن یسود دو شیون الا به احتراق و فرتشون، ولن یبیز شی الا لشین آخر. شین آخر این علت دیگر، برای سیاهی علت احتراق یا فرتشون رو گفتیم، برای بیاز علت رو ذکر نمی کنیم، میگه لشین آخر. بعد لشین آخر رو بیان می کنه، مما قیل علل هو فی موزن آخر، اون شی آخر چیست؟ مما قیل علل، علل این بیاض، این مما رو علت بیان برای شی آخر نگیرید، بیان بگیرید برای بیاض. بیاضی که عللش در موضع دیگر گفته شده، یا بیاض یا چیزی که شبیه بیاضه، فرق نمی کنه. به طور کلی علت بیاض و سواد و همه اینها در جای دیگر گفته شده، اون وقت شما باید نسبت بدید این سواد و بیاض رو مباشرتاً به این علل، نه مستقلاً به این علل. خب حالا ایشون فإنه لن یسود شیئون معناش این بود که این تبایع واسطه، این علل مادی واسطه، بعد می فهمد و اذا وقع منل احاطه به علل ذالک و اسبابه. این شاید سر خط نباید نوشته می شد، این دنباله مطلبه. فإنه دلیل بود برای لا یحصل الا به توسط هذه تبایع، یعنی دلیل بود برای نفی اثبات. اذا بقا من نلحاته هست کردن دنباله بحث، ادامه بحث، سرخط خوب نیست نمیشه شده. و اذا بقا من نلحاته به علل ذالک، وقتی ما احاطه پیدا کردیم، عالم شدیم به علل ذالک، یعنی به علل سیاه شدن، سفید شدن و امثال اینا، و اسبابی، اسبابیت به بر علله، علمنا انهو لم یحصل فی النبات و الحیوان الا من تلک العلل. علمنا انهو یعنی این امور، این مشارله ذالک، مرجع زمیر اسباب، اسبابهی، انهو زمیرش برمیگرده به اون چی که از زمیر اسبابهی برمیگرده، برمیگرده به مشارله ذالک. ذالک کی بود؟ سفید شدن، سیاه شدن و امثالی نکن. علمنا انهو لم یحصل در نبات و علمنا انهو یعنی این سفید شدن، سیاه شدن، امثال ذالک، این احکام، این احکام که در نبات و حیوان است، لم یحصل در نبات و حیوان الا من تلک العلل. یعنی از احتراق، فرط جمود و امثال ذالک، تلک العلل یعنی این. لکن این علل به سبب طبیعی حاصل نشدند، به سبب نفسانی حاصل شدند. پس سبب نفس میاد سبب میشه تا طبیعت ایجاد احتراق یا فرط الجمود کند و هیولا قبول کند تا سیاهی حاصل شود. ملاحظه میکرد از نفس شروع میشه، از نفس شروع میشه به طبیعت میرسه، طبیعت هم انجام میده، هیولا قبول میکنه تا بالاخره این شه سیاه میشه. عبارت توجه کنید، علم نه نهو، این سیاهی سفیدی احکامی که داریم، لم یحصل در نبات و حیوان الا من تلکن علل، تلکنه یعنی احتراق، فرط جمود و عللی که فی موزن آخر ذکر شدند، که ما الان دو تاشو گفتیم، یکی احتراق، یک فرط جمود. لاشه میدانیم که این علل لم تحصل فی موازعشون من النبات، این من النباتو بیان موازن بگیری دب نداره، این علل در نبات حاصل نشدن به سبب طبیعی. البته نبات به عنوان مثال در حیوان هم میتونه، در بقیه هم میتونه، بل به سبب نفسانی. که تو حصل کل علتن فی خبیعتن، تو حصل کل علتین فی جنسه، تو حصل کل علتین فی جنبتین. هر سه نسخه رو داریم، خبیعتین، جنبتین، جنسهی. خبیعت به معنی پنهانی و مخفیگاهه، اگر نسخه خبیعت رو تایید کنیم که تایید نمی کنیم، معنی این میشه تحصله خوب نخوندم، تحصله بخونیم، یا اگر تحصله هم بخونیم به نفس برگردیم، چون نه که سبب نفسانی داره، حالا سبب نفسانی هم اضافهش اضافه بیانی است، سببی جبارت از نفس، البته نفس نیست، نفسانیه، به سببی جبارت از نفسه، یعنی نفس در واقع سببه که هر علتی رو در خبیعه حاصل می کند. خبیعه مخفیگاهه و منظور همون تبایه، یعنی نفس است که علت رو به طبیعت میده تا طبیعت اجرایش کنه. هر شدم اینو من به تکلف دارم معنی می کنم، خبیعه خوب نیست. فی جنبتن خوبه، فی جنسهی هم خوبه. جنبتن ضمیر نداره، رضا راحتیم، اما فی جنسهی ضمیر داره، ضمیرش برمیگرده به کل علته. هر علتی فی جنبتن در یه حیثی، در یه جنبهی داره تأثیر میذاره، اینطور نیست که یه علت برای همه حیثیت ها کافی باشه، یا هر علتی در جنس و مسانق خودش داره تأثیر میذاره. این سببهای نفسانی حاصل میکنن هر علت رو در یه مورد خاص، در هر مورد خاصی علتی به کار میره. در مورد سیاهی علتی داریم، در مورد سفیدی علت خاص دیگه داریم، تمام این علتها در جنس خودشون به وسیله نفس تعیین میشه و حاصل میشه. فی جنبتن این در هر حیثی، فی جنسه این در جنس هر علتی، منظور موارد جزئیه. در موارد جزئی علتهای جزئی میاد، این علتها که مختلفن با هم تفاوت دارن همشون رو نفس ایجاد میکنه. نفس هر شیئی به مناسبت علت میشود برای یک حکمی، منتها وقتی علت شد اجرا رو میده دست طبیعت. روشن مطلب. فل اشتغال و ازن به مشتغل و بهی فضلون، اگر ما مشغول بشیم به ما، یعنی به اون بیان عللی که این با جماعت و من الناس مشغول به اون چیز شدن، فضل یعنی اضافه از کار لغوه، کار زیادیه، ما مشغول بیان علتهایی که اونها گفتن نمیشیم، چون اونا رو مطمئن نیستیم. ممکنه یه وقتی حرفشون در بعضی جا درست باشه، همه رو رد نمی کنیم، ولی اولا این که اسباب رو منتهی کردن به توای این جا اشتباه شدن، باید منتهی می کردن به نفس. ثانیاً اون اسباب ممکنه در بعضی جزئیاتش خطا باشه، پس ما بهتره که وارد نشیم. هم کلیش که منتبط کردن اسباب رو به طبیعت این اشتباه است، هم بعضی جزئیات اشتباه است. پس مشغول شدن به اون چه اونها مشغول شدن فضل و زیادی است. بله، طبیعت میشه واسطه، از آلت بالاتره. آلت مثل حرس برای نجار، طبیعت مثل شاگرد نجاره برای نجار که کار انجام میده، از آلت بالاتره. خب حالا توجه کنید، من وارد بحث بعدی میخوام بشم که ایشون میفهمد خیلی از این احکام از ناحیه ضرورت آمدند، غایت نیستند، ضروری هستند. بعد باید فرق بین ضروری و غایت بیان بشه تا این عبارت مصنف فهمیده بشه. وقتی ما کاری رو انجام میدیم برای غایتی، احتمال داره که اون غایت مقدمه ای داشته باشد. یا حتی بالاتر از مقدمه، علت داشته باشد. خب ما وقتی به غایت رسیدیم اون علت هم حاصل میشه، چون اون علت، علت این غایته. تا اون علت نباشه این غایت نیست. وقتی به غایت رسیدیم میفهمیم که علت هم قبلا حاصل شده، ولی حصول اون علت حصول یک امر ضروری است. گاهی به علت که میرسیم گاهی به غایتش رو گفتم علت، گاهی به غایت که میرسیم میبینیم لازم اون غایت هم حاصل شده. این لازم ها و اون علت هایی که برای غایت داریم، اینا هیچ کدومشون غایت نیستن، اینا امور ضروری هستن. خب توضیح بحث اینه که ضروری به سه چیز گفته میشه. یکی به علت غایت، مثلا فرض کنید که ما میخوایم یه چیزی رو قطع کنیم، قطعمون به توسط چاقوه. این قطع میشه غایت. چاقو میشه وسیله. آهن بودن چاقو میشه علت برای غایت. علت برای قطع آهن بودن صلابت چاقوست. اگر چاقو کاغذی بود صلابت نداشت، یا آب مثل آب بود، لین بود، لیم بود، سلب نبود، قطع نمی‌شد، ما به غایت نمی‌رسیدیم. پس اون صلابت چاقو علت هست برای قطع. اون صلابت دیگه غایت نمی‌گیریم، امر ضروری می‌گیریم. وقتی من فعل شروع می‌کنم به انجام و غایت که قطع انجام میشه، این غایت که قطع علت داره، علتش صلابت اون آهنه، این صلابت دیگه غایت نیست. این صلابت اسمشو میذاریم ضروری. پس این شد غیر غایت. غایت امری شد، ضروری امر دیگر. این یه مورد. مورد دوم، لازمه صلابت آهن اون رنگ تیره آهنه. آهن رنگ تیره داره، به قول ابن سینا ادکنه. ادکن این تیره رنگه. این علت قطع نیست. علت نیست برای غایت، ولی لازمه علت هست. لازمه از علت صلابت چاقو بود. لازمه علت صلابت چاقو بود. نه، اشتباه گفتم. خود علت صلابت چاقو بود. علت قطع. این سیاهی لازمه این علت. لازمه صلابت. صلابت غایت نبود، امر ضروری بود. این سیاهی و تیرگی هم علت نیست، غایت نیست، بلکه ضروریه. سوم اونی که لازم علت غاییه. تا حالا گفتیم لازم دومی علت لازم علت بود، یعنی علت قطع. علت قطع گفتیم صلابت چاقوست یا صلابت آهنه. لازمه این صلابت تیرگی شد. این تیرگی، اون صلابت، هر دو میشوند امر ضروری، هیچ کدوم نمیشوند غایت. بعد مثال عوض میکنیم. شخصی ازدواج میکنه، غایتش یا علت قائیش بر این ازدواج تولید مثله. تولید مثل میشه علت قائی یا میشه قایت، فرق نمی کنه. به لحاظ آخر نیا کنی میشه قایت. به لحاظ این که اول شخص رو تحریک کرد میشه علت قائی. که می نمید که فرق بین قایت و علت قائی رو می کنید. هر شئی که علت قاییه در ابتدا علت قاییست تحریک میکنه، در انتها به عنوان یک قایت بر فعل مترتب میشه. مثل این که مثلا استراحت بر تخت علت قایی میشه که تخت رو انجار بسازه، بعد که تخت رو ساخت میره رو این تخت استراحت میکنه. اون وجود خارجی میشه قایت، اون وجود ذهنی که محرک اوست به سمت ساختن تخت میشه علت قایی. علت قایی استراحتی است که در ذهن آمده غایت استراحتی است که در خارج حاصل شده. اینا فرق بین علت غایی و غایت بود که خودتون میدونید. من حالا تذکرن ذکر کردم. حالا شخصی ازدواج میکنه، علت غاییش هم تولید مثله، غایتش هم همون تولید مثله، اون تا تولید مثلی که اول در ذهنش بود محرکش شد میشه علت غایی، اون تولید مثلی که در خارج انجام گرفت میشه غایت. خب حالا این تولید مثل همراه با محبت به ولده، این محبت به ولد لازم علت غایی است، لازم تولید مثله، اینم بهش میگیم ضروری. پس مثل صلابت چاقو که علت هست برای بریدن، مثل تیرگی چاقو که علت برای بریدن نیست، همراه و لازم علته، مثل محبت به فرزند که لازم علت غاییه، لازم تولید مثله، اینا همشون ضروری هست، غایت نیست. عبارت رو عوض کنم یه خود مطلب روشن‌تر بشه. قطع این شی فعل من است، ازدواج هم فعله، این قطع علتی دارد، همراه علتی دارد. اون ازدواج هم ممکنه علتی داشته باشه، همراه علت داشته باشه. بعد غایت اون ازدواج تولید مثل است یا علت غایی اون ازدواج تولید مثل است، این تولید مثل هم لازمی دارد که محبت به فرزند باشد. این لازم علت غایی یا لازم اون علت قطع یا خود علت قطع، این هر سه میشن ضروری. اینا رو بهشون میگیم ضروری. پس ضروری یکی اون است که علت باشد برای فعل، دوم لازم این علت، سوم لازم علت غایی اون فعل. این ستا با هم فرق دارند. حالا ابن سینا میگه که ممکنه بعضی از این احکامی که برای نبات بار میشه، این احکام غایت برای طبیعت یا حتی غایت برای نفس هم نباشد، بلکه ضروری باشد، از قبیل ضروری باشد که کنار غایت میاد. یعنی شما در هر سه مثالی که من عرض کردم وقتی غایت حاصل میشود اون ضروری هم حاصلند. صلابت چاقو حاصله، رنگ سیاه فلز حاصله، محبت به فرزند حاصله. اینا ضرورتاً به قول ابن سینا لابد دمن هند، ضروری هند، لابد دمن هند، ولی هیچ کنمشون قایت نیستن. تابع قایت هند، همراه قایت هند، اونتا قم تابع و همراهی که منفک نمیشند. اینو واسمش میذاریم ضروری. در باره نبات هم احتمال میدیم خیلی از این احکامی که ذکر شده غایت برای طبیعت یا نفس نباشند، ضروری باشند. این که شما اینا رو غایت گرفتید، علت و معلول درست کردی یا اشتباه کردی؟ ضرورت به من اضطرار فرق نمیکنه که ضرورت از اون ماده اضطرار دیگه، یکی باب افضال یکی سرسون شرد. علا انهو لا یمنه علا ببریم شنین است، من لا یمنه، من نمی شود که بسیاری از این احوال جاعت نه به خاطر غایت بلکه ان ضرورت الماده یا ضرورت حرکت طبیعت. یعنی بحث ضروری لال غایته، به خاطر قایتی نیمده که شما اون قایت رو دارین توضیح میدید. چرا رنگ برگ سبز شد؟ شما دارید قایت ذکر میکنید، شاید این قایت نباشه، ضرورت باشه. چرا مثلا این بو فرق کرد با اون بو، خب شاید این قایتی نداشته باشه، ضرورت باشه. بسیاری از این احوال از طریق ضرورت آمده، نه به خاطر قایتی آمده باشه. بله، حالا مثال ممکنه متعدد بیاریم. فإن الغاية قد تتبعها أيضا ضروراتون، غایت گاهی به دنبال غایت ضرورات میاد که اون ضرورات دیگه غایت نیستند. پس این احکام در نبات ممکنه ضرورات باشن، غایت نباشن. شما به عنوان این که بیان میکنید چرا این سبز شد، دارید غایت ذکر میکنید. اونی که ذکر کردین شاید غایت نباشه، ضرورت باشه و شما اشتباها غایت قرار شده باشید. و کثیرا اینطور اتفاقی میفته، یعنی لازم غایت، شما به جای غایت اشتباه گرفتیدش، گفتید این غایت این کار نباته، در حالی که غایت کارش نیست، لازم غایتش. و هاذهی یعنی این که ضرورات داریم، که ضرورات تابع غایتند، اشیایی هستند. یا این که کسی رو من الاحوال، هاذهی یعنی از اون بالا خط قبل بگیرید، کسی رو من الاحوال جاعتن ضرورت ماده برکت طبیعت آخر، اینا اشیایی هستن که ما بیانشون کردیم در موازه دیگر، در جای دیگر اینو بیان کردیم. در جایی که بیان شده که منم از همونجا نقل کردم، حتی مثال ها توضیح ها همه از همونجا بود، فصل پنجم مقاله ششم الهیات شفا، فصل پنجم مقاله ششم الهیات شفا به چاپ مس صفحه 288 سطر 20 اینطور میگه، عبارت ایشونه: و ضروری احد و سلاست امور، اما امر لابد من وجوده حتی توجد القایه الا انه علتون للقایه، مثل سلابت الحدید، و اما امر لابد من وجوده حتی توجد القایه لا الا انه علتون للقایه، بل الا انه امر لازمون للعله، مثل انه لابد من انکون اون چاقو جسمون اتکن، اتکن منی تیره لنگ که اینا توضیح دادم. سبو میگه اینا، من بعضی رو میخونم دارم جا میندازم قسمت هایی رو، یا خودتون مراجعه میکنید. و اما امر لابد من وجوده که اون امر لازم للعلت القایه نفسها، مثل علت قایه در تزویج تولیده، ثم تولیدت و حب الولد و یلزمه، که اینا دیگه از خارج توضیح داده شد، شما هم توجه کردید. حالا منظور اینه که در مورد بحث ما، شما این اموری که ذکر کردید به عنوان قایت نبات ذکر کردید، در حالی که اینا ممکنه قایت نبات نباشن، لازم قایت باشن یا یه ضروریه دیگه باشن، بالاخره ضروری باشن و علت قایی نباشن. پس دو تا اشکال داریم در این، بر این آقایون. یکی این که اون علتهایی که شما ذکر کردید معلوم نیست درست باشه، تازه منتهی کردید علتها رو به طبیعت و ماده و این خودش اشتباه بود، باید منتهی میکردیم به نفس. علاوه بر این، اونهایی که شما ذکر کردید معلوم نیست قایت باشه، ممکنه ضروری باشد نقایت. حالا شما اشکالتونی که عبارت ابن سینا اینه: قد بینا فی مواضع اخرى، بینا یعنی در گذشته بیان کردیم، در حالی که الهیات، در حالی که الهیات بعد از طبیعت نوشته میشه و بعد از طبیعت خونده میشه، ایشون اگر در الهیات بیان کرده باید بگه قد نبینها فی مواضع اخرى، باید صيغه مضارع بیاره، چه صيغه ماضی آورده. جوابتون اینه که این اشیایی که ما در جای دیگه بیان کردیم، جای دیگه بیان کردیم، تو شفا یا هر جا که جاش رو شاید در قبل هم اشاره کرده باشه، من الان یادم نیست، تو طبیعت هم احتمالا جایی بحث ضرورت رو مطرح کرده بود. منتها بحث ضرورت جای اصلیش همون که عرض کردم، فصل پنجم از مقاله ششم الهیات شفا. خب والذی یلزمنا ان نوزه القول، مطلب دیگری است، ورود در عنوان دوم فصل. عنوان اول فصل که کلام کلی فی اصناف نبات بود تموم شد، بعد عنوان دوم که الکلام فی امزه الاشیاء به نسب بالقیاس الی ابداد ناست، از همینجا میخواد شروع بشه تا آخر فصلم ادامه داره. در ضمنش هم اشاره میکنه به این که بعضی دواها قوه مرکبه دارن، یعنی که این دوتا مطلب که یکی در ضمن دیگریست و در فصل به صورت عنوان دوم آمده، انشالله از جلسه بعد باید شروع بشه. بحث ضرورت میدید کجاست؟ نه تو فن چهارم شما دارید من نشون میدید که فن چهارم بحث چیه؟ بحث فعل و انفعال. خب میگید اینجا مثلا نکرده، هر جا بحث ضرورت اینا باشه، حالا ممکنه که اونجا مثلا کرده باشه، ممکنه اینجا دیگه جاش من یادم نیست. بالاخره حالا جایی که گفتن جای خوبیه دیگه، مراجعه کنید جایی که آدرس دارم از الایت. بله بله، جای بحث علت غایی همون جز که عرض شدن، من جایی یادم نمیاد. شما اگر جای دیگه دارید نشون بدید که منم آدرس بدم، اگه نه با شاید هی نگید شاید اینطور شاید اینجور، شاید نمیشه ازش کرد.